قابل اقدام بکنن که بزهای آلپاین نسبت به این موضوع حداقل ایمن هستن و مشکل خاصی از بابت آبله ندارن، مثل بز سوان حساسیت وجود نداره. ما بزها رو میتونیم بگیم خطرناک ترین چیزی که تهدیدشون میکنه آبله است.
بله.
موضوع بعدی، ما کشورمون 17 18 تا بیماری ویروسی و باکتریایی داره که دام رو باید از طریق واکسیناسیون و ارتباط با شبکه دامپزشکی شهرستان هاشون کمک بگیرن و دام رو ایمن بکنن. این در مورد بزها. نکته بعدی که تو بز سانن والپاین بخورده حساسیت هست و اذیت میکنه، بحث مشکلات ریوی هست، تنفسی، که با تهویه مناسب و با سالن مناسب این رو مشکل میتونن حل بکنن، که ما همیشه در کلاس‌های آموزشی هم توصیه میکنیم که عزیزان هیچ وقت تهویه رو فدای دما نکنن. ما در ایران بخاطر اینکه دام‌هامون مقاوم هستن به شرایط آمونیاک و تولید گاز در داخل حالا اون محل دامپروری، آغل یا سالن دامپروری،
بله،
با همون ذهنیت دامپروری میکنیم و ریه های این بزها درگیر به پنومونی میشه. بهترین توصیه اینه که این دوستان تهویه مناسب و از هر گونه بو و گاز آمونیاک مجموعشون آری بکنن. در بحث گوسفند خوشبختانه مشکل خاصی وجود نداره.
بله.
مثل همین دامای بومی خودمون اگر واکسیناسیون به موقع انجام بشه مشکل دوستان رو تهدید نمی‌کنه. با وقتی حالا تأمین دام می‌کنیم برای کسی، پروتکل واکسن رو میدیم بهشون، ولی بهترین جایی که اینا میتونن کمک بگیرن برای دام‌هاشون، بچه‌ها یا مأمورین بچه‌های شبکه دامپزشکی همون منطقه، از اینها کمک بگیرن بر اساس شرایط اپیدمی منطقه، آلودگی منطقه میتونه کمک بگیرن. من این نکته رو جا داره بگم و تقاضا می‌کنم از رئیس محترم سازمان دامپزشکی کشور، مدیریت بخش بهداشت و ایمنی و مبارزه با بیماری ها، ما در کشورمون واکسن آنتروتوکسمی که داریم تولید میکنیم و توزیع میکنیم متاسفانه ایمنی
نیست.
ایمنی نمیده به دام ها. ما باید واکسن آنتروتوکسمی رو به صورت دوره‌ای در ماه آخر آبستنی گوسفند و بز تزریق بکنیم، که وقتی در ماه آخر آبستنی تزریق میکنیم این بره و بزغاله باید ایمن باشد و طبق پروتکل بعد از 90 روز 100 روز به خود بره و بزغاله ها واکسن آنتروتوکسمی تزریق بکنیم. متاسفانه کار به جایی رسیده که ما داریم تو ماه آخر آبستنی تزریق میکنیم آنترو رو، بر بزغاله که به دنیا تو هفته اول مجدداً تزریق میکنیم و در پس از شیرگیری باز تزریق میکنیم و هر وقت در گله علائم میبینیم باز تزریق میکنیم. این نشون دهنده که واکسن ها واقعا اون کیفیت لازم رو ندارن. چند سالیه، حالا یک دو سالی، واکسن های اسپانیایی، واکسن های ترکیه‌ای وارد کشور شدن، حالا من نام نمیبرم. این واکسن هم چون که از بعضن اینها هم واکسن های چندگانه هستن و به نظر ما واکسن خوبی هستن، ولی خب به دامدارها هزینه مضاعف دارن،
بله،
براشون ایجاد میکنن و فشار مضاعفی به دامدار. یکی این مسئله است توی دامپروری که آنتروتوکسمی داره اذیت میکنه و من واقعا دارم فکر میکنم اگر دوستان پیشگیری رو، واکسیناسیون رو، محیط پرورش خوب رو، تغذیه مناسب رو داشته باشن و قرنطینه رعایت بکنن مشکل خاصی ندارن. بعضا دامدارمون علاقه دارن وقتی یک دام خارجی یا پرتولید رو تامین میکنن، یک دام خوبی دارن، همسایه دوست آشنا میاد برای بازدید. این خودش یکی از بزرگترین معضلاتی که تو کشور داریم، از یک دامداری که دامداری آلوده داره یا دامش مشکل داره میان برای بازدید و ویروس ها خیلی راحت منتقل میشن و خدا نکرده میبینید این دام ها حساسن و از بین میبرنش.
متشکرم. خب وقتی ساعت برنامه و ساعت پخشش تغییر میکنه، قرارای ما هم ساعتش تغییر میکنه. از امشب ساعت 23:30 یعنی 11:30 میریم سراغ اون قرار دوممون. یعنی چی؟ یعنی 52 هایی که شما باید برای ما بفرستیم.
بله.
یعنی باید به ما بگین که آیا از برنامه راضی بودید یا خیر، از نکاتی که آقای مهندس ترابی مطرح کردن و راهکارهایی که دادن و توضیحاتی که دادن راضی بودید. اگه راضی بودید حتما عدد 5 رو برای ما به 30,36,37 بفرستید و هر جا هم احساس کردید که کم و کاستی وجود داره عدد 2 رو برامون بفرستید و دلیلش رو توضیح بدید، چون ما اصلا تمام تلاشمون جلب رضایت شماست و کسب رضایت شما. پس منتظر 52 شما هستیم. بریم یک تلفن دیگه بشنویم.
من تجری هستم از استان گلستان. بعد گوسفند ابشاری دارم در خانه محیط بسته. بعد مطمئن بهترین خوراکی خوراکی هست بهتون بدم. من همیشونم زوان. تشکر.
ببینید تو استان گلستان محل پرورش گوسفند دالاخ هست دیگه، ترکیبی از افشاری و ترکمن، و خب ایشون هم که نژاد افشاری دارن نگهداری میکنن، یک نژاد خیلی خوب، بزرگ جسه، جزء نژادهای سنگین کشور هستن، سنگین دنبه‌دار،
بله.
نژاد خیلی خوبیه، ولی در محیط بسته بخوان که گوسفند افشاری نژاد فصلی هست، من دوباره واقعا تکرار دارم میکنم، و دوقلوزای پایینی داره، قطعا در شرایط بسته و خوراکی دستیشون دچار مشکل و ضرر زیان خواهد شد. با هزینه هایی که امروز ما برای علوفه داریم، قیمت خیلی بالای یونجه، کنسانتره و کلش و کاه، قطعا پرورش گوسفند افشار در محیط بسته، اون هم با تولید یک بره در هر شکم، توجیه فسادی نخواهد داشت.
متشکرم. گفتن که همینطور 52 هم داره میاد.
من این عزیزم یه کمکی هم اگه بخوام بکنم، گفتن چه خوراکی بدن. خب یه حیوان، یه گوسندی مثل گوسند افشار با وزن حال 70-80 کیلوگرم، روزانه 200-250 گرم آرد جو و کنسانتره میخواد برای اون تامین نیازهای مکمل های ویتامینی معدنیش. 300-350 گرم کاه، 300-350 گرم یونجه، و 1-1.5 کیلوگرم ذرت سیلیو اگه بهش بده. این یک غذای خوبه. 2700 تومانی 3000 تومانی در روز است برای دام. سالی 900000 تومان پول خوراکش میشه، تا 1,100,000 تومان. 30% هم هزینه های نیرو انسانیش و بهداشت و سربانی، 1,300-1,400 در سال هزینه شون میشه. یه برن بهش میشه 1,500 دیگه، عملا در جا میزنه دیگه، نمیتونه
پیشرفتی نداره دیگه، رشدی نخواهد داشت. بسیار خب. آقای علیرضا جمشیدی گفتن که از سد اکباتان، گفتن که گوسفند مهربان خالص رو از کدوم روستای همدان تهیه کنم؟ ایشون خودشون هم در سد اکباتان همدان هستن. جواب این سوال رو نگه دارید که من این نکته رو عرض بکنم. شما همچنان 52 رو برای ما بفرستید به 30,000, 36,000, 37,000. اگه راضی هستین از برنامه امشب عدد 5، اگه خدایی نکرده فکر میکنید جایی خلایی کم و کاستی وجود داره، عدد 2، و دلیلش رو ما بگید که ما بتونیم تقویت کنیم برنامه رو، که بتونیم رضایت خاطر شما رو به هر حال به همراه داشته باشیم. آقای مهندس ترابی، آقای جمشیدی گفتن که گوسفند مهربان خالص رو از کجا باید تهیه بکنن؟
ببینید گوسفند مهربان، من امشب این سومین شنونده واسه که از همدان دارن پیام میدن دیگه.
نه از همدان که خیلی پیامک داشتیم، یعنی یه بخش عمده از این سوالایی که ما خوندیم از همدان. بالاخره شما از قبل
این عزیزمون، ما گوسفند نژاد مهربانی در نقشه توزیع نژادی کشورن که شما مشاهده میکنید،
بله.
از جنوب استان زنجان، شرق، ببخشید غرب استان مرکزی، شمال، عرضم خدمت شما، استان لرستان یا جنوب همدان و مناطق شرقی کردستان کرمانشاه پخش شده نژاد مهربان. اون یک توده ژنتیک، ولی بهترین گوسفندان مهربانی در همه شهرستان کبوترهنگ و رزن میتونشون بخرن. شما مراجعه بکنم به منطقه کبوترهنگ، 300-400 پارچه روستا هست اونجا به نام منطقه مهربان.
بله.
اون روستاها، تو این 300-400 تا روستا هر جا مراجعه کنم، بهترین نژاد مهربان و بهترین گوسفند مهربان تو این منطقه کبوترهنگ و منطقه مهرمان قابل تأمین.
متشکرم از شما. 22-65-25-25 سامانه، نه شماره تلفن ماست، زنگ بزنید. ضمن این که منتظر 52 های شما هم هستیم. خب بریم سراغ 52 های مهندس ترابی، ببینیم که نگاه شنوندهای شب آفتابی به برنامه امشب چگونه بوده. آقای عباسی از اصفهان 5 دادن به جناب مهندس و یه 5 بسیار ارزشمند هم به من دادن، خیلی متشکرم. گفتن سلام شبتون بخیر، رجب‌علی امامی از گرگان، با آقای مهندس نمره 10 میدم، با هم تقسیم کنید به طور مساوی. متشکرم. گفتن سلام، عدد 10 برای دوتاتون ولی 2 برای شبای قبل، چون پیامای منو نخوندی. اسدی از نهاوند. آقای اسدی پیام شما رو خوندیم. 0917 4 رقم آخر 0890 هم 5 دادن. میلیون ها پنج به مجری عزیز و مهمان محترم جناب آقای ترابی. 0918 4 رقم آخر 8918. کلی پنج تقدیم به، یعنی همینطور ردیف یک خط پنج تقدیم به مجری و کارشناس به علت راهنمایی جامعشون. شبان از شهر کرد این همه پنج رو برای ما فرستادن. متشکرم. وای من، آقای اسمیخانی از کرج 2 دادن به ما، یه شنونده همیشگی و عزیز و ارزشمند به ما 2. گفتن امشب مخاطب ساده سوال میکنه، 2 دادن به ما، 7 دادن. 0903 4 رقم آخر 5705 7 دادن. من این فلسفه 7 رو نفهمیدم. ما 52 داریم. داریوش از کرج گفتن داداش حرف نداره برنامه‌تون، خیلی متشکرم. آقای آرمند کلی 10 دادن به ما. میلیون ها پنج، هزار تا پنج به خاطر این توضیحات جامع و کامل با آقای مهندس و شما مجری تمام. فقط یک سوال، یه سوال هم پرسیدن، گفتن از کجا میتونم قوچه اصل رومن برای استان یزد پیدا کنم. این سوال خاطرتون باشه که جواب بدید. آقا یادت باشه ایشون کلی پنج فرستاده، بدهکار نشیم به مردم. گفتند که به هر دوی شما کارشناس عزیز 2.5 2.5 دادن به ما. آیت گندمی از شهرستان شیراز برای ما پیامک زدن، 5 دادن آقای محسن. و
محسن قشقایی
نمونه، نه فامیل ننوشته. آقا سلمان از بردسیر گفتن نه حرف داری نه حریف، 5. و سلام ممنون از برنامه خوبتون. ابراهیم و ساناز از تهران 5 بی نهایت. متشکرم از شما. یه دنیا 5 به من دادن و یه دنیا 5 هم به شما دادن آقای ترابی. گفتن به بهترین نحو و کاملترین شکل پاسخ بودن.
زیبایی میشبینه که به شما خیلی 5 دادن، به ما آقا خیلی خوشحالی
عزیزید. متشکرم. این 5 مال شماست آقا، اینا پاسخاییه که شما میده، وگرنه ما که نشستیم گوش میدیم یاد میگیریم. برنامه‌تون عالیه. 5038 4 رقم آخر 3907 5005 به خاطر توضیح کامل. شنونده همیشگی شما نیما نریمانی از فردیس. 919 4 رقم آخر 5124 5 و 5. مظفر گنجی هم برای ما 5 فرستادن. 0913 4 رقم آخر 2505 دادن. چقدر خوبه هر چی میخونیم 5 میخونیم، آدم حالش خوب میشه. به به، 5 دادن و گفتن من بالاترین نمره رو میدم به مهندس ترابی عزیزمون، چون صداقت و دلسوزی زیادی در صداشون احساس میکنم و میبینم و حس خوبی دارم. در شبایی که تشریف میارن در برنامه حس خوبی وجود داره. آقای علیرضا قهاری از تهران پارس، متشکرم از شما.
سلام به خدمت کارشناس محترم آقای ترابی. میخواستم ببینم بعضی از دامداران میگن که مثلا قوچایی که دوقلوان برای دوقلوزا میارن، این چقدر صحت داره؟ با تشکر از برنامه خوبتون، خدا حافظ.
من یه پیامک جالب بخونم بعد جواب این شنونده رو بدیم. آقای مهندس ترابی 0974 رقم آخر 7981 گفتن آقا به هر دوتون صفر میدم به یاد روزای مدرسه. حالا بریم سراغ سوال این شنونده. خب آقا بفرمایید چه بکنیم؟
عزیزمون که پرسیدن کوچه دوقلو، کوچه حاصل از مادری که دوقلو زایده، خود قوچ اثر در دوقلو زایده رو، بله مادری که دوقلو زا هست پسرش هم میتونه تا 50% این ویژگی دوقلوزایی رو منتقل بکنه در دام‌های معمولی. ولی دام خالص
پرتولیدی که ویژگی دوقلوزایی رو در هویتش داره.
بله.
مثل رومانوف، مثل رومن، مثل فینشیپ، اینها استفاده از پسرشون با دامهای بومی در نسل اول تا 50-60% احتمال دوقلوزایی میره بالا و در نسل‌های بعدی به اون میزانی که از خلوص خونی اون دام پرتولید منتقل شده به همین میزان احتمال دوقلوزایی رو بالا میبره. ولی در دام‌های بومیمون عموماً دختران مادران دوقلوزا دوقلوزا هستن. اگر شرایط تغذیه و شرایط پرورش مناسب باشه برای دوقلوزایی. ولی در دام‌های پرتولید پسرانشون همیشه این قابلیت دوقلوزایی رو به اون نسبت خونی که در فرزندان ایجاد میکنن منتقل میکنم. این توصیه هم به این عزیزمون بکنم، ببینید دوقلوزایی همیشه خوب نیست.
بله.
ما در دامهای بومیمون وقتی در شرایط چراگاهی هستن و در مراتع کشور دارن چرا میکنن، غیر از مناطقی که علوفه چراگاهی و مراتعشون فوق‌العاده است، مثل لرستان، مثل بخشی از چهارمال بختیاری، مثل اردبیل، گلستان، مازندران، گیلان، منظورم اینجاها نیست، در جایی که واقعا شرط سخت پرورش دام هست، خشک و مشکل تامین علوفه وجود داره، اگر یک میشی تا دیروز یک بره تولید میکرد با یک شیر اندکی که داشت در تولید، میتونسته بره خوب چاق و چله خوب به درد بخور برای فروش تو 5-6 ماهگی تولید بکنه، این اگر بشه دوقلو نمیتونه، این مادر تک قلوزا نمیتونه شیر مورد نیاز این دوتا بره رو تامین بکنه و به جای یک بره خوب 45 کیلویی 6-7 ماهه بعد دوتا بره شیرسوز 10-20 کیلو داشته باشه، اونم به دردش نمیخوره. و دامداران ما، دامداران سنتی و اشاعره ما، هیچ وقت نمیپسندن یک میشی دوقلو بذار بر رای تک قلوه خوب رو میپسندیدن. ما اگر بخوایم میش رو ببریم به سمت دوقلوزایی باید نیاز غذایی و تأمین بکنیم حیوانی که دوقلوزایی، دوستان بدونن قرار نیست در مرتع خشک بی آب و علف یک میشی دوتا بذار یک بوزی 5 کیلو شیر بده، قطعا این اتفاق نباید بیفته. اگر بیفته هم مادر هم بچه ها از بین میرن. این نکته اول. نکته دوم، وقتی ما میگیم چه از طریق بز شیری چه از طریق گوسفند دوقلوزایی یا شیرواری در گله اصلاح بشه، به همون نسبتی که گله داره اصلاح میشه به همون نسبت هم باید خوراک به صورت دستی کم کم از طریق سرک و نسل به نسل که داره حیوان به سمت خلوص میره به صورت محیط بسته و خوراک دستی نیاز حیوان از نظر تولید تامین بشه. دوست از اینا فرمودم این قوچه رومن اصیل از کجا بگیرن؟ خب بالا نباید ما اینجا تبلیغ بکنیم دیگه، ولی خب ما میتونیم، ما دیگه تامین کنندگان رومن در کشور
شمایی.
خود ما مجموع ما هستش.
بسیار خوب. پس در فضای مجازی در صفحه شب آفتابی میتونید پیام بدید و اونجا پیگیری بکنید برای اینکه به هر حال اگر لازم بود آقای مهندس ترابی تامین بکنن. بریم یه تلفن بشنویم از شنوندهایی که به 2265-2525 زنگ زدن.
من رفیق هستم از ورامین، از روستاهای ورامین. من 100 رس گوسفند چالی دارم، 5 رس هم قوت چالی خوب دارم از نسل خودشونه. من هر سال خوراکش که پای آخود می اومدن جو و کاو و یونجه، کای یونجه می دادم. امسال اومدم بهشون اضافه کردم نون خشک دارم می دم. از این 100 رس گوسفند من حدود 80 رسش دوقلوزاییه، ولی امسال حدود 40 رس گوسفند من بره ریخته ازش، سخت شده براشون. هرچی هم دکتر آوردم به دامپزشکی از بیرون دکتر آوردم، بالای 20 میلیون تومان هزینه کردم و هیچ نتیجه هم نگرفتم. از جناب ترابی میخوام که یک کمک هم بکنم. شب ممنون میشم، شبتون بخیر.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای مهندس ترابی.
بله، اینجوری که من متشکرم فرمودن که 100 یا 300 رس نژاد شال دارن.
آقای شیار گفتن 100 رس یا 300
رس و سه تا قوچه شال.
بله.
نژاد شال
صد رس.
بهترین نژادهای خوب کوهپایی و دشت کشور ماست در منطقه شال قزوین و واقعا هم حیوان فوق‌العاده‌ایه. تا 40% هم دوقلوزایی داره و میتونم بگم که از برترین دام‌ها در کشوره.
بله.
شاید در حق این دام اچاف شده. من این نکته جالبی بگم، وقتتونم دارم میگیرم ولی خوب دوستان بشنون. ما قبل از انقلاب یک دوره 17-18-20 ساله یک تحقیقات خیلی زیادی روی قوچ شال و میش شال در ایستگاه قزوین، ایستگاه شال قزوین انجام شد. اسرائیلی ها و امریکایی ها توی این منطقه توی این ایستگاه روی گوسفند شال کار کرده بودن و رکوردهای تا 500 کیلوگرم شیر در یک دوره شیرواری از شال گرفتن. یعنی همین مقداری که الان لاکون و آواسی و ایستفریزیان داره تولید میکنه.
مثلا چرا چیکار کردن که
از وقتی که از وقتی از کشور رفتن و بعد از انقلاب شد، کلیه اطلاعات که جمع آوری شده بود دچار آتش سوزی شد و سوخت و گوسفندها رو بخواد، گوسفنده اون گله که ایجاد شده بود، اون گله اصلاح نژادی شال، به این هدف که این دام‌ها درگیر بروسلوزاش همه‌شو به کشتار فرستادن و اون سرمایه عظیم از بین
رفت.
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران الان در منطقه ورامین در محل دانشکده 200 خورده ای از گوسفند شال داره که اینها دوقلوزایشون تا 40% اومده رسیده. خیلی خوبه. این نکته اول. من واقعا وظیفه دارم اینجا از داشته های مملکتمون هم دفاع بکنیم و توضیح بدیم خدمت عزیزان. نکته بعدی که دوستمون سوال کردن بحث استفاده از نون خشک. به نون خشک یعنی گندم دیگه.
بله.
توی بحث تغذیه حالا تخصصی استفاده از گندم در جیره به اون صورت توصیه نمیشه. حالا اینا باید عزیزان و متخصص توضیح بدن و دوستمون هم تخصص مراجعه کنه تا بتونیم کمکش بکنیم و راهنمایی بکنیم.
بله.
برای تامین انرژی ما جو استفاده میکنیم نه از گندم. ولی این سختی که ایشون داره میگه یکی از عواملش میتونه نون خشک باشه، نه دلیل اصلیش. یکی از عواملش نون خشک کپک زده باشه. ببین ما توی کلاس آموزش همیشه سوال میکنم، میگن از نون خشک استفاده بکنیم. نون خشک استفاده کردنش به خودی خود ایرادی نداره، مشروط به اینکه نون خشک کپک
نداشته
باشه. چون جاذبه رطوبه است، رطوبت رو میگیره. تو این فصل هم که فصل رطوبت بالاست داره بارندگی رخ میده، در محیط خوبی شاید نگهداری نشه بر اون فرایند خشک شدنش و کپک داشته باشه. خود این کپک از عوامل سخته، ولی ایشون باید جنین هایی که سخت شده چند نمونه بده به آزمایشگاه. خود مجموع آزمایشگاه خیلی قوی و خیلی مجهزی داره و ما میتونیم کمکش بکنیم، بده به آزمایشگاه از طریق تست های میکروبی، باکتری و ویروسی تشخیص دادن که عامل چی بوده. اگر عامل مشخص نشه، کپک یکی از عوامل سختای مکانیکی وقتی حیوان داره تو موقع خوراک ریزی، موقع خروج از ظرف داره آسیب میبینه، سختای مربوط به بستر آلوده امکان داره و نهایتاً هم شاید خطرناکترین چیزی که تهدید میکنه گله ایشونو بروسلولوز است، اون تب مالت و شاید هم تب کیو.
متشکر.
این چند تا موردشون باید از طریق آزمایش کنترل بکنن، تست بکنن. آزمایش 600-3000 تومانی بیشتر نیست، یه جنین بفرستن برای تست و ایشون دلیل اصلیش رو بدونن.
ممنونم. زمانمون خیلی محدوده، بریم یه تلفن دیگه هم بشنویم برگردیم.
من مازندران از منطقه سوادکوه مزرعتون میشم. ما گاو نر سمینتال رو توی گله گاوهای بومی ازشون نژادگیری میکنیم و تو همون چراگاه ها ازشون استفاده میکنیم. مثلا کارشناس محترمتون بپرسم مشکلی بیماری براشون پیش میاد یا نمیاد؟ با تشکر.
یکی از فوق‌العاده ترین کارهایی که میشد انجامشون داره انجام میده. یک طرحی توی سطح کشور هست برای تامین گوشت قرمز وارداتی. ما این 200,000 تنی که داریم در سال وارد میکنیم به عنوان زنجیره گوشت قرمز، استفاده از نژاد سیمنتال برای تولید گوساله هایی که قابلیت گوشتگیری وزنگیری بهتری داشته باشن با نژادهای بومیمون، گاوهایی که توی مازندران هست، گاوهای بومی.
بله.
خیلی کار خوبیه و تو نسل اول که اون F1 هست، چه گوساله ماده چه گوساله نر رو هم بخوام پروار بکنن و کشتار بکنن، هم بخوام گوساله ماده رو نگهداری بکنن، من مشکل خاصی نمیبینم. خیلی هم خوبه، خیلی هم کمکشون میکنه. فقط گوساله حاصل از سیمنتال دیگه نباید تو جنگل و مرتع رها باشه که وزن بگیره.
بله.
بعد از شیرگیری حتما برای پرورمندش نیاز غذایش رو تامین بکنه و قطعا موفقیت خیلی خوبی خواهد داشت. من توصیه می کنم بقیه دامداران برای ترمینال کلاس استفاده از گوساله‌های دورگ حاصل سیمنتال و بومی اقدام بکنم و نفع خیلی خوبی داره.
خیلی متشکرم آقای مهندس ترابی، مثل همیشه عالی، درجه یک. و هر چی که پیامک اومد و 52 دادن، کلی تشکر کردن از جوابای مفصل و کامل و جامعی که شما دادید. انشالله که ظرف 3-4 هفته آینده باز خدمتتون هست.
تو کام دیگه میشه شبه دیگر سال تحویل.
آره،
سال تحویل بریم
یک هفته قبل از
دیگه سال تا تو مزاره باشیم که همکارام بتونن عید نوروز برن یه خورده استراحت بکنن و ما جورشونو بکشیم. من به نوبه خودم از شما و تهیه کننده محترم برنامه که این فرصت به ما دادن تشکر میکنم. کار خیلی خوبی کردن، زمان برنامه رو دادن عقب‌تر. از همکارم آقای مهندس عظیمی‌نیا که خلاصه همیشه زحمت کارهای ما رو میکشن و اینهایی که عرض کردیم خب خیلی بیشترش توان و جمع‌آوری اطلاعات این دوستان بوده، هم تشکر می‌کنم از سایر عزیزان زحمتکش مجموعه.
خیلی متشکرم. ان شاءالله که قبل از سال جدید ببینیم شما رو تو برنامه و اگر حالا میسر نشود ان شاءالله برای بعد
از سعی می‌کنه که قبل از تعطیلات باشد حتما خدمت رسالتون ایام تعطیل مزار تو مزار باشید.
متشکرم. خیلی ممنونم. داریم نزدیک میشیم به ساعت 24، ساعت 0 عاشقی و اون قرار عاشقانمون قبل از ورود به یک روز جدید و ورق زدن یک برگ دیگه از تقویم زندگی، خدا رو با نام زیبای یارزاق صدا خواهیم زد و از او طلب رزق و روزی حلال و طیب و طاهر میکنیم.
یا رزاق یا کریم یا کریم
کریما به رزق تو پرورده ایم، به انعام و لطف تو خو کرده ای. گدا چون کرم بیند و لطف و ناز، نگردد ز دنبال بخشنده باز. چو ما را به دنیا تو کردی عزیز، به عقبا همین چشم داریم نیز. عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند ز کس.
دو تا آیه از سوره طلاق آیه 2 و 3 حدیث داریم رسول خدا به ابوذر فرمود دو تا آیه رو زیاد بخون. این آیاتی که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتا سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده. همین که حواست به من بس خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری.
رزق از خدا بخواه که رزاق مهربان زامن بود که روزی ما را عطا کند.
خانم مهدیه جعفری از زاهدان، خانم محبوبه جعفری از زاهدان، آقای محسن عباسی از تهران، آقای علی سیدی از تهران یا رزاقشون رو برای ما فرستادن، آقای اشکان ایزدی 13 سال از کرمان یا رزاق رو برای ما ارسال کردن، آقای علی اکبر زنگنه از توی سرکان برای ما یا رزاق رو فرستادن. 0935 4 رقم آخر 9300 برای ما یا رزاق رو فرستادن. قیاسی از شیراز برای ما یا رزاق رو ارسال کردن و خانم میترا سادات از بندر عباس یا رزاق رو برای ما فرستادن. آقا سعید از درود لرستان هم برای ما یا رزاق رو ارسال کردن. اما آقای داریوش از کرج یا رزاق رو برای ما فرستادن. عبدالله عسکری از خمینی شهر اصفهان برامون یا رزاق رو ارسال کردن. ابراهیم شاه نظری از اصفهان برامون یا رزاق رو فرستادن به 3036-37. صف 936 4 رقم آخر 3201 دنیا سادات موسوی و سید امیر علی موسوی هم برای ما یارزاق رو ارسال کردند. خانم آزیتا الهی که از شنوندهای روشن دل ما هستند از کرمان برای ما یارزاق رو فرستادند و 0913 4 رقم آخر 27